بسم الله الرحمن الرحیم. در اشراق پنجم بحث کردیم در اسرار شریعت به طور جامع، بدون اینکه نظر به عبادت خاصی داشته باشیم، و بیان کردیم که علت جعل عبادات در شریعت اینه که شهوت انسان خادم عقلش بشه و عقلش امیره و شهوت و غضب قرار بگیره. این نتیجه بحث گذشته بود. در بحث گذشته گفته بودیم که در کل عالم ترتیب بین عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده برقراره، و آنچه که در جهان ماده اتفاق میفته تصاعد میکنه به جهان عقل، به جهان مثال و بعد به جهان عقل، و در اونجا وجود عقلی پیدا میکنه. بعد از اینکه کلاس تموم شد سوال شد که مگر آنچه که در این جهان ماده هست نمونه حقیقی و قوی ترش در عالم عقل و مثال وجود نداره؟ ما در گذشته گفته بودیم که هرچی که در این جهان هست در اون جهان هم حقیقتش و اصلش موجوده. بنابراین سوال میشه که چه احتیاجی هست و چطوری این امر اتفاق میفته که از جهان ماده چیزی ترقی کنه و بره در جهان عقل؟ خب این اصلش در جهان عقل موجود بوده، دوباره ترقی کردن و رفتن به جهان عقل معنا نداره. ما قبلا در جهان عقل همینو داشتیم، کاملش هم داشتیم، حالا هم داریم، پس چه لزومی داره که از اینجا ترقی کنه بره بالا؟ جواب اینه که ما در عالم عقل حقایق رو داشتیم و الان هم داریم. آنچه که گفته میشه اینه که مثلا اعمال ما که به صورت مادی ظاهر میشه، این اعمال ترقی میکنه، تصاعد پیدا میکنه تا به درجه عقلی میرسه، الیه یسعد الکلم الطیب، و این عمل ما یه امر حادثه جدیده که میره در جهان عقل، وجود عقلی پیدا میکنه. کمال این در جهان عقلی بوده ولی خود این نبوده، خود این شخص نبوده. بله، کمال و حقیقت و اصل هر شیعی در اونجا هست، ولی شخصی که الان از این جرا میفته صعود میکنه تا به درجه عقل میرسه، این شخص در جهان عقل نبوده و بعدن توفیق پیدا میکنه که به جهان عقل وارد بشه. همچنان که در قصه صعود ما این چنین گفتیم، ما خودمون وقتی تنزل میکنیم حقیقتمون در عالم عقل بوده و الان هم هست، بعد دو مرتبه ترقی میکنیم به عالم عقل میرسیم، نه چیزی به عالم عقل اضافه کردیم که قبلا نبوده. شخصی که قبلا به عنوان شخصی در عالم عقل نبوده بلکه به عنوان جمعی بوده، الان به عنوان شخصی وارد عالم عقل میشه، پس یه چیز جدیدی اتفاق میفته. اینطور نیستش که ما بگیم آنچه که از عالم ماده به سمت عالم عقل میره سابقه داشته، حالا هست، دو مرتبه رفتنش لغوه. نه، دو مرتبه رفتنش لغو نیست، چون اینی که الان داره میره شخصه، اونی که قبلا موجود بود جمله بود، یعنی اکمالی بود از تمام اشخاص، حالا دارن شخص شخص میرن. پس آنچه که در عالم عقل بود یک کلی جامع بسیطی بود، آنچه که الان داره میره اشخاص مفصل جدا جدای از همه. خب این سوالی بود که دیروز شده بود، فکر کردم باید در جمع مطرحش کنم که برای کسی ابهام باقی نذاره. کلی میشه یعنی عقلی میشه، نه کلی میشه کلی مفهومی قابل صدق علا کسی رو. این نمیگیم ما این شخص وقتی میره بالا کلی میشه، یعنی کلی سعی میشه، نه کلی میشه یعنی کلی مفهومی میشه. در عالم عقل کلی ها دونه کلی مفهومی نیستن، در عالم عقل ما کلی کلی مفهومی، عالم عقل شخصا همشون، عالم عقل منفصل همه موجودات عقلی اونجا شخصن، اونجا شخصی هستن که کلی سعی هستن، کلی سعی به این معنی که وجودشون سعی داره، کمالاتشون سعی داره، کمالات بیشتری رو واجده. وحدت جمعی به جای خود هنوز هم هست، ایجاد نمیشه. وحدت جمعی که برای انسان ها در عالم معبوده، حالا معصوم وحدت جمعی بوده، حالا هست، حالا وحدت شخصی حاصل میشه. وحدت شخصی حاصل میشه غیر از اون وحدت جمعی. یعنی در عالم عقول اشخاصی وارد میشن که قبلا نبودن، ولی قبلا اصلشون بوده، اصلشون به وحدت جمعی بوده، الان هر کدومشون به تفصیل وارد میشن. سوال دیگری باز جلسه گذشته شده بود بعد از کلاس که اینجا هم عرض کنم بد نیست. من گفتم در عبارت صفحه 367 چهار خط مونده به آخر صفحه داشتیم، والحث علیه و زجر و علی عکس هذه الامور لعل یلزم تا آخر. این والحث رو عکس گرفتم بر خبر انه. عبارت اینطور بود: ان القرض من وضع النوامیس و ایجاب طاعات، این اسم انه، هو استخدام الغیب، خدمت الشهوه، ارجاع الجو، سیاقت الدنیا، تأثیر المحسوس، این همه خبر انه بودن. این والحث علیه و زجر و علی عکس هذه الامور هم عد شد و خبر انه. حالا دلتون میخواد آخرین خبر که تخییره یا اولین خبر که استخدام الغیبه، چون فرق نمی کنه. میتونید دستت که معطوفان علیه هاتون متعدد باشه، میتونید معطوف رو برای یکی از این معطوفان علیه ها عد بگیرید، فرق هم نداره. منطقه خب قریب از جهتی بهتره، بعیدم ممکنه. گفتن که چه عیبی داره که ما حس رو عکس بر خبر انه نگیریم، عکس بر اسم انه بگیریم که غرض باشه. اون وقت حس و زج بشن اسم انه، لعلا یلزم از ظلم و ولوال بشن خبر انه. انه الغرض من وضع نوامیس و ایجاب طاعات و استخدام الغیب این تا آخر، و باز انه الحس علیه و زج علا ذالک لعلا یلزم، این لعلا یلزم بشه خبر. حسه بر این امور و زجد عکس این امور به خاطر این است که ظلم و ببال و بخامت آقابت و همثال زالش پیش نیاد. گفتم چه عیبی داره اینطوری بگیری؟ از نظر ادبی عیبی نداره، از نظر ادبی عیبی نداره این کارو بکنیم که حس رو عکس بگیریم بر اسم این، نه عکس بگیریم بر خبر، تا لعلا یلزم بشه خبر دیگر برای این، نه یعنی خبر بشه برای حس و زجد. ولی در اگر ما حس و زجر رو حس میگرفتیم بر خبر این، نه دیگه لعلا یلزم خبر نمیشد، لعلا یلزم تحلیلی بود. اما حالا اگر ما حس و زجر رو حس بگیریم بر اسم این، نه لعلا یلزم خبرش میشه. عرض کردم مشکل ما اینه که ما داریم در این اشراق داریم جهت وضع قوانین رو توضیح میدیم، نه اینکه بگیم حس بر قوانین و زجر از خلافشون برای چیست. اصلا بحث ما اینه که در اشاره الى اسرار شریعه و فائده طاعات، چرا این شریعت این حکم رو جعل کرد، چرا شریعت این عبادت رو جعل کرد، این به مورد بحث ماست. بحث ما این نیستش که حس و زجری که در شریعت شده به چه جهته. ما توجیه حس و زجر رو نمیخوام بکنیم، توجیه وضع نوامیست رو میخوام بکنیم. پس از نظر ظاهر اون ترکیبی که بعضی از آقایون دیروز مطرح کردن مانعی نداره، ولی از نظر معنا صاف نیست. بهتره همونطور که عرض کردم حفظ علیه و زجر و حفظ ذالک رو حتی بر خبر این نبگیم، نه حتی بر اسم این. خب اینم دو مطلب که از جلسه گذشته باقیمون مونده بود. مطلب سوم، انتهای بحثی که دیروز داشتیم مثل اینکه برای بعضی های خورده مبهم مونده بود، با اینکه من خیلی هم تکرار کردم ولی مثل که مبهم مونده بود. ایشون در آخر بحث توصیه کرد که از شهوات دوری کنید، با دشمنان خدا که در درون خودتون هستن بجنگید، به جهاد الاجبر، لیفتح لک باب القلب و تدخل کعبة المقصود فی سور له باب باطنه فیه زحمه و ظاهره من قبله العذاب. یعنی اگر بجنگید با اعدای خدا که در درونتون هستن به جهاد اکبر، و اگر جانب الله و ملکوت و عز الله رو و در تمام کارها و ترکاتون ملاحظه بکنید و از شهوات و باطل دوری کنید، دو نتیجه برای شما حاصل می شود. دو نتیجه: یک، لیفتح لک باب القلب، دو، و تدخل کعبت المقصود. باب قلب برای شما باز میشه. قلب، عرض کردم بارها، عقل لطیف شده انسانه و عقل لطیف شده انسان وقتی درش باز بشه عالم ملکوت رو بهتر مشاهده میکنه و از این راه به علوم بیشتری دست میابه. پس لیفتح لک باب القلب یعنی تا در قلب تو باز بشه و عالم ملکوت در مقابل تو جلوه بیشتری بیابه و تو آشکارتر این عالم ملکوت رو ملاحظه کنی و از علوم بیشتری بهره مند بشی. این یک ثمره. ثمره دوم اینه که تدخل کعبت المقصود، در کعبه مقصود وارد بشی. کعبه مقصود یعنی بهشت، در اینجا یعنی بهشت که همه انسان ها در دنیا به سمت کعبه رو می کنند، به سمت کعبه رو می کنند و کعبه رو قصد می کنند در وقت عبادت، و در آخرت کعبه همه کس که مقصود اونها هست بهشته. چه بهشت روحانی که کعبه مقصود است برای اولیاء خدا، چه بهشت جسمانی که کعبه مقصود است برای متوسطین از انسان ها. اون وقت ایشون می فرماید اگر تو این کارها رو بکنی در کعبه مقصودت وارد میشی. کعبه مقصود کجاست؟ جایگاه کعبه مقصود رو بیان میکنه. فی سورن، آیه رو میخونم و بدون اینکه ربطش بدم به این بحث تفسیرش ترجمهش میکنم، بعد اون وقت مرتبطش میکنم. فی سورن ای حائط، دیوار، لهو که برای این سور بابون، باطنهو ای باطن و سور او باطن الباب، فیه در این باطن الرحمه است بالجنل المؤمنین، و ظاهره یعنی پشت این دیوار یا پشت اون در، من قبلهی از همون طرفی که این در هست، العذاب است بالنار للمنافقین. این تفسیر آیه است، تفسیر مختصر آیه. اما ایشون میگه کعبه مقصود در درون حائط دیواری قرار گرفته، نه حالا دیوار محسوسی باشه، بالاخره یا در یه دیوار یا به هر جوری که هست، که این دیوار دری دارد. خب این در یا این دیوار هم باطن داره هم ظاهر، مثل هر دیوار دیگری درون داره پشت داره. این دیوار هم این چنینه، در درونش که دیوار احاطش کرده رحمته، یعنی بهش قرار گرفته، در بیرون این دیوار عذابه، این جهنم قرار گرفته. اگر شما داخل کعبه مقصود شدی و از این در این دیوار گذشتی، اگر از در این دیوار گذشتی و به داخل دیوار وارد شدی، به کعبه مقصود وارد میشی، و اگر نه پشت دیوار میمونی و مبتلا به عذاب میشی. پس این کارهایی که گفتیم انجام بده، این توصیه هایی که کردیم عمل کن تا داخل کعبه مقصودی بشی که این کعبه فی سور له بابون تا آخر. دیگه فکر میکنم با این توضیحی که دادم این مطلب روشن شد. خب اینا سه مطلب بود که از عبارت از جلسه گذشته باقی مونده بود، شاید توضیحش خوب بود گرد کردم. هل اشراق السادس فی الاشارت الى منافع بعض العبادات علل خصوص. علل خصوص متعلق به اشاره است، یعنی علا نهج الخصوص. این علا را اصطلاحا میگن علای نهجیه، یعنی علا سبیل الخصوص، علا نهج الخصوص. در اشراق قبلی اشاره کردیم به منافع عبادات علا نهج العموم، حالا اینجا اشاره میکنیم علا نهج الخصوص. یعنی اونجا گفتیم که کل عبادات به طور جمعی، بدون این که عبادتی رو انتخاب کنیم، نتیجه شون اینه که شهوتمون خادم عقلمون بشه. این توضیح بود که در اشتباه قبل گفتیم، ولی در اینجا عبادت ها رو به طور خاص ذکر میکنیم، نماز رو جدا ذکر میکنیم، روزه رو جدا ذکر میکنیم، زکات و حج و جهاد، اینا هر کدوم رو جدا جدا ذکر میکنیم و اسرار این عبادات و منافع این عبادات رو بیان میکنیم. پس فرقی که این اشراق و اشراق قبل داره در اجمال و تفصیل، اشراق قبل مجمل بود یعنی به طور کلی بحث میکرد، این اجمال علل خصوص و به نحوه تفصیل بحث میکنه. و معظمها الارکان و الخمسه فی العملیات. حالا عبادات ما خیلی زیاد داریم، حتی امور توسلیه اگر با قصد و قربت انجام بشن میشن عبادات، عبادات خیلی وسیع هست. اما معظم عبادات همون ارکان خمسه هستن. ارکان خمسه دو اطلاق دارن، هم فل اعتقادات هند هم فل عملیات هند. در اعتقادات ارکان خمسه همون اصول دین هند که توحید و عدل و نبوت و امامت و معاده، اینا ارکان خمسه در اعتقادیات هند. ارکان خمسه در عملیات که الان مورد بحث ما هستن به ترتیبی که خود مصنف ذکر میکنه عبارت از صلات، صوم، حج، زکات، جهاد. این پنجتا ارکان عبادات هم در عملیات، یعنی در فروع عملیه. اون در اصول دینیه بود اون پنجتا، این در فروع عملیه است. پس در این اشراق ما میخواییم به منافع این پنجتا عبادت اشاره کنیم که منافع صلات چیه، منافع صوم، حج، زکات، جهاد چیه. منافع اینها رو ذکر میکنیم، بعدم که تمام شد میگیم این مقدار علم ماست به منافع این اعمال، و اون مقداری که بیان نکردیم به مراتب بیشتر از اون مقداری است که بیان کردیم، و اون مقداری که عقل ما رسید همین است، و اینی که در عقل ما رسید در مقابل اونی که نرسیده هنوز عقل ما ناچیزه. ولی بالاخره بیش از این دیگه انتظاری از ما نیست، چون بیش از این دیگه نفهمیدیم، همین است که توضیح دادیم. بعدم دیگه به بقیه مطالب میپردازن که انشالله میرسیم. خب حالا میخوام سر صلات رو بیان کنیم. میفرماد که در صلات ما پنج امر رو داریم، پنج امر ما در صلات داریم. اول اینکه جوارحمون یعنی اعضامون و بدنمون خضوع و خشوع میکنه. وقتی رکوع میریم نوعی خضوعه، وقتی سجده میریم بالاترین خشوعه. این یکی. دوم اینکه زبانمون ذکر خدا میگه، خدا رو ستایش میکنه، خدا رو تمجید میکنه. این دوتا. سوم اینکه در بین نماز ما از اغراض حسیه دنیویه اعراض میکنیم، و وقتی این اعراضمون عمیق شد امتناع میکنیم، که هر دو در عبارتشون آورده، اعراض میکنیم از اغراض حسیه، و بعد که این اعراضمون عمیق شد امتناع میکنیم، یعنی از حالت اعراض دیگه میگذره، حالتی پیش میاد چه که انه و اغراض حسیه نسبت ما ممتنع میشه. این سه تا. چهارم این که احوال آخرت رو و ملکوت رو در ذهنمون مجسم میکنیم و یادی از این احوال در ذهن ما میاد. پنجمی رو میشه حاصل این چهار تا گرفت و میشه جدا شد. پنجمی اینه که ما به مقدسین و مسبحینی که ملائکه هستند یا عباد مخلص خدا هستند تشبه پیدا میکنیم با نماز خوندن. این پنج امر در نماز برای ما اتفاق میفته. آثاری که از این پنج امر حاصل میشه چند تاست. یکی این که قلب ما که همون عقل لطیف شدمونه، و روحمون که اونم همون عقل لطیف شده است، منتها درجات روح و قلب فرق میکنه. گفتن روح مقام اجمال انسان، قلب مقام تفصیل انسان، هر دو عقلند، هر دو کلی رو درک میکنن، منتها یکی کلی رو اجمالا درک میکنه اسمشو میذارن روح، یکی کلی رو تفصیلا درک میکنه اسمشو میذارن عقل. پس عقل و روح هر دو یکی هستند. منتها یعنی هر دو لطیف شده عقلن، منتها یکی مأمور درک اجمالی است، یکی مأمور درک تفصیلی است. خب روح و قلب خاص ثمره اولی که ما از این پنج امر موجود در نماز میگیریم اینه که روحمون الالحضرت الالهیه عروج میکنه و به اون سمت رو میاره. این ثمره کمی نیست که روح ما به سمت عالم اله عروج کنه و به اون سمت توجه پیدا کنه. دوم، ثمره دومی که ما از این اعمال به دست میاریم اینه که از عالم انوار معارف و اسرار رو تلقی میکنیم و به فیض این معارف و اسرار نائل میشیم. سوم، ملکوت سماوات، از ملکوت سماوات استمداد میکنیم و اونها به کمک ما بر میخیزند و ما رو یاری میدن. خب اثر اون پنج امری که ما در نماز داشتیم این ستاییست که الان گفتیم و اگر توجه کنید خیر دنیا و آخرت در این ستا نهفته است، یعنی دیگه بالاتر از این خیری برای بشر تصور نمیشه. این آثار نماز خوندنه. چون نماز این چنین اثری داشت، شارع عبادتی رو به نام نماز جعل کرد که جامع تمام این اموری که گفتیم باشد، خضوع و خشوع بدن رو داشته باشه، جوارح در حین انجام او به زحمت به زحمتی بیفتاله، هر نوع زحمت، زحمت کم و زیاد، با قصد قربت و صدق نیت از کاری شروع بشه، قرائتی کلام خدا در این نماز خونده بشه و تأمل در حقایق عالم ملکوت صورت بگیره. در تمام در صورتی که این اوضاع پیش بیاد، انسان نردبانی رو برای عروج الالله تدارک دیده با این کاری که میکنه. پس شریعت نمازی رو جعل کرده با این خصوصیاتی که عرض کردیم، که هم شامل باشد خضوع بدن رو و هم مشتمل باشد بر از کار خواسته و هم دارای قسمت‌هایی از کلام الله باشه و هم در او تأمل به عالم، تأمل عالم ملکوت و آخرت حاصل بشه. این چنین نمازی رو به عنوان واجب بر ما جعل کرده تا نردبان عروج الالله رو در اختیار ما گذاشته باشه. این کل مطالبی است که ما درباره صلات گفتیم. درباره رکوع و سجود صلات هم مستقلا بحث میکنیم، اگرچه احتیاج به بحث استقلالی نداشتیم. وقتی ما سر صلات رو بیان کردیم، سر سجود و رکوع هم روشن میشه، منتها چون این دوتا امتیاز بیشتری دارن، این دوتا رو هم ذکر میکنیم، سر این دوتا رو هم میگیم، بعد وارد صوم میشیم. اما سر صلات مبتداست که بعد از اما آمده، فخشوع الجوارح تا آخر جمله خبری است که جواب اما قرار گرفتیم. خود این جمله خبریه فخشوع الجوارحش مبتدا، سه خط بعد یوجب و عروج قلب و روح خبرشه. وقت جمله این مبتدا خبر مجموعاً خبرن برای سر و صلات. حتما اینطور که تو ترکیب کردم در ذهن داشته باشید که مطلب عبارت روشن بشه. اما سر و صلات بیانش اینه، خشوع الجوارح، پنج تا مطلبی که در نماز هست دارن ذکر میکنن. فخشوع الجوارح و خضوع البدن بعد تنظیفه و تطهیره و ما یلتف به، این یکی، این مجموعه شد یکی. خشوع جوارح اعضای انسان، خضوع بدن اون هم بعد تنظیف بدن و تطهیر بدن، و مایل تفوبه اثر بر های تنظیف روح، تنظیفهی و تطهیرهی است، یعنی بعد تنظیف بدن و تطهیر بدن و آنچه که یلتف و بدن التفبهی در اینجا به معنای صوب و لباس رو خرید، لباسایی که به بدن التفاف داره، التفاف یعنی پیچیده. ما یلتفو بالبدن و ما یلتفو به یعنی و ما یلتفو بالبدن، کمون لباسه. بعد تنظیف البدن و تطهیر البدن، ولی نه تنها تنظیف و تطهیر بدن، تنظیف و تطهیر بدن و ما یلتفو بالبدن یعنی لباس. اینش دوم، مع ذکر الله باللسان و تحمیدهی و تمجیدهی. در ضمن نماز گذشته از خشوع جوارح و خضوع بدن، ذکر الله رو هم داریم باللسان، ستایش الله رو هم داریم، تمجید و اعلام عظمت خدا رو هم داریم. این دوتا مطلب. سوم، ول اعراض، بله ول اعراضو یا ول اعراضو عطب از ذکر بگیریم، مع ذکر الله و مع اعراض. ول اعراضه من الاقراض الحسیه ول امتنامنها به کف الحواس. این هم سوم. عرض کردم، توضیح دادم این تیکر از خارج، که ابتدا ما از اقراض حسیه اعراض میکنیم و بعد این اعراض رو عمیق میکنیم. با عمیق کردن اعراض امتناع از اقراض حسیه حاصل میشه. اول اعراض بود، یعنی روگرداندن بود، ولی بعد چنان حالتی به ما دست میده که گویا اقراض حسیه برای ما ممتنع میشن، از حالت این که ما ازشون اعراض بکنیم میگذرن، اصلا برامون امتناع پیدا میکنن. وقت ما از کجا اعراض میکنیم، اعراضمون چگونه است، امتناعمون چگونه است؟ از راه کف حواس. کف حواس یعنی دیگه چشمون این ور اون ور نمی کنیم چیزی ببینیم دلمون بخواد، گوشمون نمیشنوه، تمام حواسمون در اختیار نماز قرار میگیره. از اغراض حسیه ما کف الحواس میکنیم، حواس رو میبندیم، ابتدا اعراض حاصل میشه، در یه خورده عمیق‌تر که شد امتناع حاصل میشه. ولی اعراض عن الاغراض الحسیه، من الاغراض الحسیه، از اغراض حسیه یعنی امور مربوط به دنیا اعراض میکنیم، و بعدم ولی امتناع منها، امتناع میکنیم از همین اغراض حسیه. به کف الحواس هم متعلق به اعراض، هم متعلق به امتناع، و با هم با یه سببی است، یعنی به سبب بستن حواس، به سبب منع کردن حواس، نه بستن، به سبب منع کردن حواس. چون ما حواس رو منع میکنیم، ابتدا از اغراض حسیه اعراض میشه و یه خورده که عمیق‌تر شد امتناع پیدا میشه. پس روشن شد این ول امتناع که عطف بر اعراضه، این عطف تفسیر نیست بر اعراض، این عمق اعراض رو نشون میده که اگر اعراض عمیق‌تر بشه حالت امتناع حاصل میشه. این هم سه مطلب. مطلب چهارم، و ذکر احوال الاخرت و الملکوت، یعنی در نماز یادی از احوال آخرت و ملکوت هم در ذهن ما ترسیم میشه. پنجم که هر کدومی، پنجم رو میشه خلاصه اون چهارتای قبل گرفت و میشه هم جدا فرضش کرد. و تشبه بالمقدسین و المسبحین به صیغه اسم فاعل من عباد الله المخلصین. تشبه پیدا میکنیم در این نماز به کسانی که تقدیس کنندگان خدا هستند و تسبیح کنندگان او، که کیا هستن؟ من عباد الله المخلصین، که حالا عباد مخلصینش باشن از سنخ بشر یا عباد مخلصینش از سنخ ملک. خب این پنج امری که در نماز هست، خشوع جواره، ذکر الله به لسان، اعراض من الاغراض، ذکر احوال آخرت، تشبه به مقدسین، اینها یوجب و این یوجب و خبر خشوعه، یوجب و عروج القلب و روح الی الحضرت الالهیه، باعث میشن که قلب و روح، که عرض کردم قلب و روح هر دو لطیف شده عقلن، منتها قلب مطالب رو به تفصیل و روح مطالب رو به اجمال درک میکنه، باعث میشه که قلب و روح ما به حضرت الهی عروج بکنن و اقبال بر حق پیدا کنن، یعنی رو بیارن به حق تعالی، توجه کامل به حق براشون پیدا بشه. این اولین ثمره. دوم، ول استفادت و ان عالم الانوار و تلق المعارف و الاسرار، از عالم انوار استفاده کنند، یعنی فیض بگیرند. چی جوری فیض بگیرند؟ و تلقی عطف تفسیره، و تلق المعارف و الاسرار، معارف و اسرار رو تلقی کنن، یعنی اخذ کنن از اون عالم بالا. اینم دومی ثمره. سوم، ول استمداد من ملکوت سماوات، از ملکوت سماوات استمداد کردن و بعدم وقتی از اونها استمداد کنیم خالصانه، اونا مدد هم میکنن، پس بالاخره نائل میشیم به مدد اونها. اونم ملکوت سماوات، نه خود سماوات، که همه اختیارات سماوات هم دست این ملکوته. خب تمام شد. خشوع جواره تا آخر باعث این ثمرات میشه. یعنی یک عبادتی که جامع اون پنج امره، منشأ پیدایش این سه ثمره میشه. حالا چه این چینه؟ فوضعت عبادتون یا فوضعت شریعت و عبادتن؟ البته شریعت در عبادت نمیده، ولی اگرم آوردیدش مشکلی نداره. این تفریح بر حرفای قبله. وقتی که ما ثمره صلات رو گفتیم، حالا بیان میکنیم که چرا صلات جعل شده. با توجه به این ثمرات دیگه جعل صلات، جعل وجوب صلات ابهامی دیگه نداره، روشن شد که چرا نماز رو جعل کردن. ولی دو مرتبه باز توضیح میدیم، دو مرتبه توضیح میدیم که بهتر معلوم بشه حرف. فبوزعت عبادتون که منظور نمازه، که شامل این امور باشه، شامل حیات، حیات خضوع و خشوع و به زحمت انداختن جوارح باشه، مع شرایط تنظیف و تنزیه و قصد القربه. شرایط تنظیف رو میخواد، بدن باید پاش باشه، تنزیه هم باید باشه. تنزیه با تنظیف در اینجا فرق میکنه. مثلا تنزیه یعنی منزه باشه، این لباس ما و آنچه که همراه ماست نه تنها نظیف باشه، پاک باشه، از نجاست و آلودگی مبرا باشه، بلکه منزه هم باشه، قصدی نباشه و امثال ذالک، بالاخره حق دیگران توش نباشه اینطور. و قصد القربه، یعنی با شرایط، شرایط داره میگه، اضافه بیانی از شرایطی که عبارتن از تنزیه، قصد قربت و صدق نیت. تمام شد، اینا شرایطن. ول از کار عطف بر صدق و نیت اینها نیست، عطف بر لحیات خضوع. فبوزعت عبارتن، عبادتن شاملتن لحیات خضوع مع شرایط، این یکی. ول از کار المذکرت لنعم الله، یعنی مشتمل باشد این عبادت علاوه بر اون حیات، مشتمل باشد بر اذکاری که نعمت خدا رو یادآوری کنند و ثناء رب العالمین به ما هو و اهله و مستحق هو. اینجا میشه امر سوم بگیرید عطف بر اذکار، میتونیم که عطف تفسیر بگیرید بر اذکار که بشه امر دوم. یعنی باز مشتمل باشد بر ثناء و ستایش رب العالمین. چی رو ستایش؟ ستایش به اون جوری که خدا اهل و مستحق اون ستایش هست، یعنی همونطور که خودش گفته، همونطور که خودش گفته. این دو مطلب. پس شامل حیات خضوع باشد یک، شامل اذکار باشد دو، سوم و شامل قرائت کلامی باشد که نازل شده در وحی الهی بر عبد مقربش، اونم در هنگامی که این عبد مقرب عروج می کرده الی عالم نور که از وحی رو تلقی کند. اون وقتی که عروج می کرده به عالم نور برای تلقی وحی، این کلام برش نازل شده. حالا ما این نمازمون باید طوری باشه که مشتمل بر قرائت این کلام هم باشه. خب این کلام رو چطوری بخونیم؟ مع تدبر معانی و تأمل فی حقایق مبانی. حالا این مع تدبر معانی به همین کلام میخوره یا به همه اذکار و کلام و اینها میخوره دیگه فرقی نمیکنه، بالاخره به همش بخوره بهتره. مع تدبر معانی، یعنی این کلام با تدبر در معانی خونده بشه، و تأمل در حقایق مبانی، فی حقایق مبانی مبانی این کلام حقایقی هستند که تنزل اون حقایق این کلام رو تشکیل میده. حقایق مبانیه اضافه رو اضافه بیانیه بگیرید، مبانی این کلام یعنی همون حقایقی که این کلام تنزل اون حقایقه. خب ما در اون حقایق باید تدبر کنیم، تأمل کنیم، یعنی از این الفاظ به اون معانی و مبانی که حقایق این الفاظن برسیم. صرف خوندن الفاظ نباشه، بلکه الفاظ با تأمل در حقایقی که این الفاظ کاشف از اون حقایقن صورت بگیره. خب تمام شد. فوضعت عبادتن شاملتن لین چند چیز، حیات الخضوع یک، اذکار مذکره دو، قرائت کلام نازل چنینی سه، لیکونه علت هست برای فوضعت. چرا فوضعت چنین عبادتی ثمره شده داره بیان میکنه؟ تا اینجا خود عبادت رو توضیح داد، فوضعت عبادت چنینی، یعنی عبادتی که مشتمل بر این سهم باشه. حالا میخواد ثمرهشو بگه، چرا چنین عبادتی که مشتمل بر این سه امره جعل شد؟ لیکون مرغاتا للعبد الالله و معراجا له الالوجهة الکبرى کما ورد از صلات و معراج المؤمن. این عبادت وضع شد تا اینکه مرغات باشد، مرغات یعنی نردبان، یعنی پله، پله‌ای باشد للعبد الالله، که عبد با بالا رفتن از این پله به خدا برسه، رسیدن معنوی نه رسیدن مکانی. و معراجن، معراجن به معنای نردبان میاد، به معنای پلکان میاد، به معنای وسیله بالا رفتن. بالاخره وجهه الکبرا خداست، وجهه یعنی ما یتوجه الی، کبرا روشنه، بزرگترین چیزی که بهش توجه میشه خداست. به خیلی چیزا آدم توجه میکنه، بزرگترین چیزی که بهش توجه میشه خداست. پس خدا به چطور کبراست. و معراجا لهو یعنی لیکون این نماز نردبانی و پلکانی، لهو یعنی للعبد، الالوجهة الکبرا یعنی به سمت خدا، که این تعبیر دیگری است از مرغاتا للعبد الالله، کما ورده که در روایت آمده از صلاتو معراج المؤمن. معراج یعنی نردبان، نردبان برای رسیدن کجا؟ برای آسمان رفتن نه، نردبان برای به خدا رسیدن در حد لیاقت، در همون حدی که لیاقت داریم به خدا میرسیم، نه که کاملا به خدا برسیم، در حدی که لیاقت داریم. خب این توضیحی بود برای نماز. سعی کردم که تکرار نکنم مطالب رو، همون توی که دیروز سفارش شد امروز حرف گوش کردم. و اما رکوع، البته سعی کردم تکرار نکنم، وقتی که حرف منو بنویسید این چقدر توش تکراره، سعی کردم تکرار نکنم. اگه میخواستم تکرار بکنم دیگه چه خبر میشه. بله، وقتی که انسان رکوع میره میگن که مستحبه که گردن رو پشت و صاف قرار بده و گردن رو بکشه، به طوری که گردن در امتداد بدن قرار بگیره، گردن رو نندازه پایین یا بالا نگیره، گردن در امتداد باشه. در فقه نوشتن به طوری که اگر کسی بخواد با شمشیر این گردن رو قطع کنه مشکلی براش نداشته باشه، چنان صاف و آماده باشه که شمشیر زدن روی این هیچ مانعی نداشته باشه، اینطور نماز بخونه. خب ایشون میفرماد که رکوع کردن معناش اینه که ما میخوام به خدا بگیم خدایا آماده این که عزیزترین امانتی رو که در اختیار ما گذاشتی که جانمونه به تو هدیه، به تو بدیم. یعنی حتی الان که داریم رکوع میکنیم میخوام تسلیم محض بودن خودمون رو اعلام کنیم، که چنان تسلیمیم که اگر گردنمون رو بزنی باز هم ما تسلیمیم. یعنی مهمترین امانتی رو که به دست ما دادی که جان ماست اگر بخواهدمون بگیری دریغ نداریم. درست مثل کسی که متمکن میکند شخصی رو که میخواد گردنش رو بزنه چطوری متمکنش میکنه وقتی گردن رو میکشه و آماده میشه که او بزنه، ما اینچنین در مقابل خدا میایستیم. پس رکوع مظهر اعلام تسلیمه که ما تسلیم تو هستیم، هر جور با ما رفتار کنی ما همون جور راضی هستیم. خب اینا رو که ما داریم میخونیم معلوم میشه که از اولی که ما تکبیرت الاحرام میگیم تا وقتی که سلام نماز میگیم چقدر دروغ میشیم، چقدر دروغ میشیم عملا ها، عملا وقتی گردن و وقتی رکوع میریم. خب مفادش اینه که ما تسلیمیم، یکی از دروغ های بزرگه، ما هیچ وقت تسلیم نیستیم. بله، پس سر تا سر نمازمون دروغه. بعد از اینکه نماز تموم شد بعد کلی استغفار کنیم، کلی استغفار کنیم که چقدر خطا کردیم این نماز ما. و اما رکوع فهو که تمکین رجل من نفسه، متمکن کردن مرد است نسبت به خودش. کیو متمکن میکنه؟ منها ولی یعنی قصد از در و اونقه، اون کسی رو که تصمیم دارد گردن او رو بزند چطوری او رو متمکن میکنه؟ رکوعی همچین متمکن کردن است، یعنی آماده شدن. فانه لا یجد له نسبتا امکن من الرکوع. فان این شخصی که میخواد اون ضارب عنق رو متمکن کند، لا یجد برای ضرب عنق یا برای ضارب عنق نسبتا امکن من رکوع، برافراشتگی و برپا کردنی بهتر از رکوع. یعنی بهتر از رکوع وضعی برای اعلام آمادگی نسبت به این ضرب عنق نداری. پس فإنه یعنی کس این مردی که متمکن میکند قاصد ضرب عنق را، این لا یجد له یعنی برای ضرب عنق یا برای منها ولا ضرب عنق، برای چنین کاری یا برای چنین شخصی نسبی متمکن سازنده تر از رکوع پیدا نمیکنه. یعنی بهتر از این حالت حالتی نیست که شخص قاصد ضرب رو متمکن از ضرب بسازه. خب ما در رکوع میخوان این چنین اعلام بکنیم که ما کاملا خودمون رو در اختیار تو قرار دادیم و تسلیم محضیم برای تو. هاکذا ذکر فی نوامیس افلاطون موافقا لما روی عن علی علیه السلام، کس کردم اونی که از علی علیه السلام نقل میشه در کتب فقهی آمده که میگه چنان سر رو در امتداد بدن قرار بده که اگر کسی بخواد با شمشیر بزنه هیچ مشکلی براش نباشه. نه، سر رکوع، خب این چرا سر رکوع نمیشه؟ مستحب به رکوع رکوع برای تواضع تشکیل شده، منتها در حین رکوع تواضعی انجام میگیره که توأم با چنین تسلیمی است. رکوع برای چی تشکیل شده ایشون بعدا خواهد گفت، نمیدونم تشکیل داشتید من اول رفتیم بله بودید ظاهرم، که آخرم عذرخواهی میکنه، میگه که اون چه که ما گفتیم مطالبی بود که بهش رسیدیم، مبلغ علمنا، بیش از اینم انتظاری از ما نیست، ما بیش از این نفهمیدیم، خیلی اساس این نماز و عبادات دیگر هست که ذره ایش برای ما روشن شده و ما ذره ایشو گفتیم، اون مقدار که گفتیم در مقابل اونی که نگفتیم بسیار ناچیزه. خودشون اعتراف داره که ما خیلی از مطالب نمیدونیم، حالا همینقدر که فهمیدیم گفتیم. و اما سجود، البته این که حاشت از رو شرفی نوامی سه افلاطون موافقا لما رویه، نه یعنی افلاطون موافقت کرده، افلاطون که قبل از حضرت امیر بوده، موافقا یعنی این دوتا مطلب موافقا با هم دیگه، نه اون موافقت کرده، اون کلامش با این کلام موافقه، میخواد تأیید کنه کلام افلاطون رو، که فکر نکنید افلاطون اگر حرفی زده حرفش ناتمامه، حضرت امیرم که معصوما این حرف رو زدن، از حرف افلاطون تأیید میشه وسیله حضرت امیر، البته افلاطون از خودش نگفته، اینا با انبیا و اولیا مشهور بودن این حرف رو زدن. اگر افلاطون خودش نبی بوده که ظاهرا نبوده، کتبه ها اگر هم نبوده که با انبیا تماس داشته، ارسطو رو میگن نبی بوده، ولی از دروغ‌های شاخداره. ارسطو با اون اخلاقی که داشته هرگز نمیتونست نبی بشه. ارسطو آدم سالمی نبوده. حالا درست آدم دانشمندی بوده، ولی از اخلاقی از عملی آدم سالمی نبوده، اصلا نبی نمیتونه باشه. حالا کسان دیگه صرفا طرفدار حکمت شدن و ایشون خیلی دل بستن. و اما سجود، هر روز باید یکی از این فلاسفه خرابش کنه. و اما سجود، فوضع الجبهه علی التراب یزیل صفت الغضب و توابعه و هو احد الموزیات للروح. می فهمد که سجود، در سجود جبهه بر روی خاش قرار میگیره. جبهه مقدم پیشانی است. مقدم پیشانی که مرکز عالی ترین، محل عالی ترین عضو انسان یعنی مغزه روی خاش قرار میگیره. و توجه میکنید که خاک که پسترین امر دنیایی به حساب میاد، محل قرار گرفتن بهترین عضو انسانی میشه. و اون وقت اگر اینو توجه بکنید متوجه میشید چقدر در سجود تواضع هست. سجود تواضع کامل رو بیان میکنه و صفت غضب به وسیله این تواضع از بین میره. و غضب رو فرموده از بین میره و باید اضافه کرد که و مناشی غضب، مناشی یعنی منشأ های غضب، اونا از بین میرن. و مهم اونه، مهم اینه که منشأ غضب از بین میره. خب انسان که سجده کرد دیگه به خودش اجازه غضب کردن نمیده، و وقتی اجازه غضب کردن نداد، توابع غضب، ظلم کردن به دیگران، کشتن دیگران، بردن اموال دیگران و امثال ذلك دیگه اتفاق نمیفته. توابع غضب اتفاق نمیفته. مهم هرچند مناشی غضبه. نوعا غضب از تکبر، البته گاهی اعتقاد غضب به جاست، غضب به جا هیچ اونبی نداره، خدا دستور غضب داره باید غضب بشه. اما نوعا غضب هایی که بیجاست اگر بشکافید جهتش رو میدید منتهی میشه به تکبر. این شخص تکبر داشته که بر دیگری غضب کرده، نتونسته حرف دیگری رو یا کار دیگری رو تحمل کنه و لذا غضب شده، غضب نابجا. سجد این تکبر رو که منشأ غضب از بین میبره، در مقابل خدا تکبر رو از بین میبره و سرایت میکنه در مقابل خلق هم از بین میبره. تکبر به طور کلی حل میشه مشکلش، هم در مقابل خدا هم در مقابل بشر. البته تکبرم صفت عجیبیه، گاهی میبینید شخص در مقابل خدا هم تکبر داره. کفار و منافقین در مقابل خدا هم تکبر داشتن، ولی اشخاصی پیدا میشن در مقابل خدا تکبر ندارن، در مقابل خدا تکبر ندارن، سجدهشون میکنه، نمازشون میکنه، ولی وقتی با یه فرد بشر و خود میکنه آدمی حرف بزنه، این تکبر در مقابل بشر داره. گروهی هست که می‌بینید نه، با افراد معمولی خیلی متواضعانه برخورد می‌کنه، ولی تو خونه‌شون با زن بچه‌شون متکبرانه رفتار می‌کنه. خیلی از متواضعین اینطوره که در خونه‌شون با زن بچه تکبر می‌کنن. این دیگه لااقل تکبره. اگه کسی بتونه اونجا رو حل کنه، یعنی با دوست و رفیق و کسانی که دیگه هیچ رو درواسی نداره، با اونا هم تکبر نکنه، خب یه مقداری معتقد باشه به کمی تکبر. نوعاً بشر از تکبر خالی نیست، حتی متواضعین هم یه جایی این تکبر بهشون نیش میزنه، نمیتونن کاملا خالی باشن، مگر حالا دیگه اوحدی من الناس باشه که خودش تونسته درست بکنه. علاوه بر سجود، این تکبر رو که صفت بسیار مزاحمه از بین میبره. یه روزم عرض کردم مرحوم نراقی در جامع سعادت میگه دو عامل هست که بشر رو بیچاره کرده، و اگه این دو عامل ازش گرفته بشه بشر به کمال عالی میرسه. یکی غرور، یکی غفلت. غرور و غفلت، و حقیقتا همینطوره. اگر غرور حل بشه و اگر غفلت کنار گذاشته بشه، اصلا بشر گناه نمی کنه، معصیت نمی کنه، خلاف نمی کنه، همه کاراش همونجوریه که اسلام دستور داده. پس غرور صفت مهمیه، تکبر صفت مهمیه، از بقیه صفات شاید مهمتر باشه و منشأ خیلی از اوصاف سیئه میشه. و اما سجود فوضع الجبهت علی التراب یزیل و صفت الغضب و تواب الغضب، که تواب غضب ظلم و این چیز هست، انها ظلم. و هوه یعنی این غضب، و هوه احد الموزیات به روح، غضب از موزیاتی که روح رو آزار میده، البته در همین دنیا هم آزار میده، منطقه آزارش در این دنیا خیلی مشهود نیست. کسی که غضب میکنه در همین دنیا بدنش میلرزه، روحش فرسوده میشه، اعصابش به قول خودمون خرد میشه، اینا هم پس موزیه. اما اون ظهور اصلی این موزی در آخرته، وقتی که اینجا غضب بکنه اونجا ظاهر میشه. اینجا اگر بازم بچهش یه مقدار طور رفتار کرده، به مرزی که میگیره قد فشارش میده، این شروع به اذیت دیگه. بعد از این هم اذیت ها پشت سر هم میاد. این چی داره اذیتش میکنه؟ همون غضب اذیتش کرده، غضبی که تجسم پیدا کرده در حال فشارش میده. پس و هو احد الموزیات به روح. تا اینجا بحثمون در نماز بود و بعدم دو تا از ارکان نماز رو به خاطر اهمیت جدا کردیم. حالا میخوام وارد بحث در صوم بشیم. منفعت صوم چیه؟ منفعت صوم سه چیزه یا چهار تا که ما ذکرش میکنیم. البته بعضی از این ستا را هم میشه تو هم ادغام کرد، ولی خب الانشون جدا ذکر کرده، به مناسبت هم میشه جداشون کرد، من جدا ذکر میکنیم. یکی این که شهوت غالب را از انسان میگیره، شهوت را از بین نمیبره، شهوت غالب رو میگیره. انسان ممکنه در حینی که غذاهای مغذی بخوره شهوت غالب پیدا کنه، یعنی شهوتی که او رو رنج بده و برش غلبه کنه، حالا چه شهوت جنسی باشه چه شهوات دیگه باشه، یعنی خواستهای مختلف دنیایی پیدا میکنه، یا شهوت جنسی یا شهوتهای دیگه، همه اینا در شخصی که به طور عادی داره زندگی میکنه هست. گاهی هم غلبه میکنه، هیجان پیدا میکنه و برای انسان دردسر میشه شهوت. اما اگر روزه گرفت، روزه که بگیرش کل شهوت ها، چه شهوت جنسی چه غیر شهوت جنسی، از حالت غلبه و هیجان میفته، نه به طور کلی تعطیل بشه، از اون حالت غلبه میفته. پس شهوت غالبه از بین میره، کتر میشه، میشکنه. این یک ثمره. ثمره دوم اینه که ما در درون خودمون دشمنان خدا رو داریم، خواسته هوا هوس، جنود شیاطین، اینا همه دشمنانی هستن که در درون ما هستن. در بیرون هم دشمنان خدا هستن، در درون هم هستن. این در درون ما هم با شدت تندی عمل میکنن تا جایی که بتونن، مگر ما مقاومت کنیم. ولی اگر ما هر چقدر ما ضعف نشون بدیم، اونا تندی و شدت بیشتر نشون میدن. بله، روز باعث میشه که شدت و تندی اونها بشکنه، ضعیف بشه و از اون حالت خشونت و مهاجم بودن دست بردارن، که اینا میبینید با اون قبلی خیلی تفاوت نمیکنه. هر چقدر حالا سبب این که در باطن ما شیطان جریان داره، مجرد دم، عبارت عجیبه در لسان معصوم، که یجر شیطان من بنی آدم مجرد دم. این زمانی گفته شده که جریان خون در بدن کشف نشده بوده، یعنی همونطور که خون در بدن شما جریان داره، شیطان جریان داره، یعنی در تمام بدن شما نفوذ میکنه و هر کار بخواد از نظر وسوسه انجام میده. ظاهرا شیطان کارش وسوسه است. احتمال میدم، من دقیق در این زمینه تفاوتی نداشتم، احتمال میدم کار دیگه نمیتونه انجام بده، فقط وسوسه میکنه. البته ممکنه گاهی دیگران رو وسوسه کند برای اینکه ایجاد مزاحمت کنن برای شخص نمازگزار، ولی خودش ایجاد مزاحمت کنه، مثلا به کسی رو هول بده تو نماز نیست، ممکنه یکی دیگر رو تحریک کنه که برو تو اینو هول بده، ممکنه اینجور کارها انجام بده، ولی کارش وسوسه است. حالا با وسوسه یک دیگری رو تحریک میکنه یا خود من رو مثلا حواسم رو اینور اونور میبره. این مجاریش در بدن من موجوده. مجاری یعنی محل جریانات عبور و مرور. روزه باعث میشه که مجاری شیطان سد بشه دیگه. شیطان اونجور تلاشی که میتونه بکنه، تقلایی که میتونه بکنه، دیگه نتونه بکنه. اینا چیزاییست که شخص روزگیر به وجدان در خودش میابه ها. افرادی که روزه میگیرن مسلم با زمانی که روزه نمیگیرن فرق میکنن. این تفاوتایی که گفتیم هست. چهارمین ثمره که برای روزه هست اینه که در روایات آمده که روزه جل نتون منن نار، سپری زد آتش، که این ثمره اخرویه. این ثمراتی که گفتیم ثمرات دنیوی و اخروی بودن، اون جل نتون منن نار ثمره اخرویه. خب و اما سن فیکسر بهی قوت الشهوت الغالبه، میشکند به وسیله سن قوه شهوت، نه اینکه کاملا شهوت از اون بره، شهوت غالبه میشکند. دوم و یضعف صورت اعداء الله فیک، در اینجا صورت با صاد نوشته شده، در چاپ سنگیان صورت با صاد نوشته شده، ولی خیلی معناش صاف نیست. صورت اگر با سین باشه فکر میکنم بهتر باشه. صورت یعنی تندی، حدت، شدت. فکر میکنم بهتر باشه، حتی نسخه من ندارم، خودم تصدیق کردم که صورت با سین باشه بهتره. البته با صاد هم معناش میکنم الان، ولی با سین راحت تره. و اون تندی و شدت اعداء اللهی که در تو هستن ضعیف میشه. این یضعفو هم با صورت سازگارتره، یعنی اون تندی ضعیف میشه، اون شدت کم میشه. اعداء اللهی که در تو هستن به شدت مشغول فعالیتن، با روز رو گرفتن فعالیتشون و شدتشون کم میشه. صورت هم معنا کنیم، البته خیلی خوب معنا نمیشه، ولی خب بالاخره یه جوری معناش میکنیم دیگه. صورت یعنی چهره. چهره اعداء الله که در تو هستن اینا ضعیف میشن. چهره شون هم که ضعیف شد شاید عملشون ضعیف بشه به این مناسبت شاید. سوم و یسد و مجاری جنود ابلیس، مجاری لشکرای ابلیس بسته میشه. مجاری لشکر از کردن بدن انسانه، بدن انسان تمام مجرای شیطانه. شیطان در تمام بدن آدم یجری مجرد دم، در روایات داریم یجری مجرد دم. این مجاری جنود ابلیس بسته میشه، رفت آمد ابلیس در انسان سخت میشه. چهارمین ثمره و هوه جنتون من النار، یعنی سپر، هوه یعنی سوم، جنتون من النار. و اما الحج، حالا سوم و صلات رو، صلات و سوم رو بیان کردیم، سرشون رو گفتیم، حالا میخوام به حج بپردازم. توجه کنید بحثی که ایشون در حج میکنه بسیار مبهمه. با توضیحی که عرض میکنم انشالله روشن میشه و این توضیح بعد از خارج معلوم بشه. ابتدا مقدمه ای ذکر میشه. از این مقدمه یک نتیجه کلی گرفته میشه. این مقدمه و نتیجه مجموعاً مقدمه برای بیان اسرار حج قرار داده میشه. یه مقدمه با یه نتیجه مجموعاً مقدمه قرار داده میشن برای بیان اسرار حج. تمام اینا توی عبارت تعیین میکنم انشاءالله که مشخص بشه. میدونید که از راه های فهمیدن مطلب، یکی از راه های فهمیدن مطلب در عبارات، اینو توجه داشته باشید خیلی به درد میخوره، یکی از راه های فهمیدن مطلب در عبارات اینه که روابط عبارات با هم معلوم بشه، که این عبارات ها با هم چه ارتباطی داره و گوینده برای چی این عبارات رو آورده و اگر نمی آورد چی میشد. اینا در وقت مطالعه حتما مدن نظرتون باید باشه. اگر اینجور امور رو ملاحظه کنید خودتون میتونید کتابی رو که استادم بهتون دست نداده خودتون مطالعه کنید و بفهمید. این روش رو یاد بگیرید. این روش خیلی روش مهمیه و نوعاً از همین روش استفاده میشه که بفهمیم روابط عبارات با هم چگونند و از و گوینده عبارت چرا این تیکه رو آورده و اگر نمی آورد چی میشد. به طور کلی ورود شخص در مطلب و خروجش از مطلب چطور اتفاق افتاده اینو ما باید بفهمیم، یعنی جمع کنیم مطلب. اگه تونستیم جمع کنیم و ارتباط بدیم مطلب کاملا پیشمون معلوم میشه. یکی از راه های موفقیت کسانی که با مطالعه این مطالب در میارن همین سیار کرد. گذشته از این که ادبیات باید قوی باشه، گذشته از این روش باید حتما رعایت بشه. حالا در اینجا توجه کنید که سعی میکنم که مطالب به هم ارتباط بدم که منظور ایشون در اینجا روشن بشه. مقدمه که بحث میکنیم اینه که هر علتی با معلولش مناسبتی داره، یا به تعبیری دیگر هر مفیدی با مستفید مناسبتی داره. که این مناسبت باعث میشه که از طرف مفید حفاظه شود به این مستفید، و باعث می شود که این مستفید استفاده کند از اون مفید. این مناسبت باعث می شه. اگر مناسبت نبود فیض این مفید به این مستفید نمی رسید، این مستفیدم از این مفید استفاده نمی کرد. این مناسبت باعث می شه که مفید فیضش را به این مستفید بدهد و این مستفید از این مفید استفاده کند. و معلوم است که هر چقدر که این مناسبت شدیدتر بشه، افاضه بیشتر، استفاده بیشتر خواهد شد. این مطلب ما در جهادی خوندیم، یه قانون کلیست که باید بین علت و معلول یا به تعبیر دیگر بین مفید و مستفید مناسبت باشد، و هر این مناسبت عامل فیض از یک طرف و استفاده از طرف دیگر است، و هر چقدر که این رابطه و مناسبت قوی تر باشه افاضه و استفاده بیشتره. این مطلبی که ما در جهادی خوندیم. بعد مطلب دیگری به ایشون اضافه میکنه که این مطلب دیگه با این مطلب قبلی چندان تفاوتی نداره، ولی خب یه تفاوت مختصر بینش هست. و مطلب دیگه اینه که هر حقیقتی که در جهان هست مثالی در عالم دیگر دارد. هر حقیقتی که در عالم عقل مثالش در عالم ماده است. یا مثلا هر حقیقتی که در مرتبه عقل منه مثالش در مرتبه مادون من هست. پس کل حقیقتن عقلیتن مثالا جسمانی، یا چه در عالم کبیر چه در عالم صغیر. در عالم کبیر هر موجود عقلی مثال طبیعی در عالم ماده داره. در عالم صغیر هم که انسانه، همچنین هر چه که در عالم عقل انسانی وجود عقلی داره، به صورتی در عالم طبعش هم وجود مادی و جسمانی داره. این دو مطلب رو با هم مقایسه میکنیم که لکل علت مع معلوله ها مناسبتون، و لکل حقیقت عقلیت مثالا جسمانی. یا این دوتا شاید با هم تفاوتی نداشته باشه، این دو مطلب، یعنی هر دو یکی مطلب رو افاده کنن. چون اگر تنزل علت رو ملاحظه کنید، همون معلول درست میشه. یعنی اون حقیقت تنزلش معلولشه، و این تنزل امضا کننده و تأمین کننده مناسبت. یعنی چون معلول تنزل علته، لذا با علت مناسبت داره و علت با اون مناسبت داره. پس لکل حقیقت عقلیت مثالا جسمانیا با اون بالایی خیلی فرقی نمی کنه. ممکنه از فرق بینشون باشه که هر حقیقت عقلی مثال جسمانی داره، کاری دیگه به این تنزل این حرفا، کاری به علت و معلول نداریم، کاری به علت و معلول نداریم. اون یه بحثیه، این یه بحث دیگه. خب هنوز تو مقدمه ما، از مقدمه وقتی خواستیم بیرون بیان تذکر میرم که دیگه مقدمه تموم شد. هنوز تو مقدمه. مطلب سوم این که کسانی هستن که توانایی مشاهده حقایق و علل رو ندارن. اینا برای این که به طور کامل محروم نمونن، خوبه که خودشون رو به مشاهده معالیل و مثل و مثالها سرگرم کنن. نمیتونن حقایق رو ملاحظه کنن، مثالها رو ملاحظه کنن. تو گفتیم لکل حقیقت مثالو، حقیقت رو نمیتونه ملاحظه کنه با چشم بصیرت و عقل، مثالش رو ملاحظه کنه با چشم ظاهر یا با خیال. علت رو نمیتونه ملاحظه کنه، معلولی رو که آیت اون علته و مناسبت با اون علت داره ملاحظه کنه. اما خب زیرا که اگر دسترسی به حقیقت نداشت و مثال را هم ملاحظه نکرد کاملا محرومه. برای اینکه کاملا محروم نشه، اقلا اگر دسترسی به حقیقت نداره از مثال این حقیقت استفاده کن. تا اینجا ممکنه شما اعتراض کنید بگید که عالم عقل عالم حقایقه، مثال اون حقایق در این دنیاست. شما الان میگید که اگر دسترسی به حقایق نداری به این مثال ها توجه کن، در حالی که در جای دیگه گفتی که دنیا نباید مورد توجه شما باشه، مثال های عالم حق عالم عقل نباید مورد توجه شما باشه، شما باید به حقایق توجه داشته باشید، به این مثال ها توجه نداشته باشین، از این مثال ها دل ببرید. این چطوره که یه جا به ما میگید که به مثال توجه کنید، یه جا میگید از مثال دل ببرید؟ جوابش روشنه، مثال رو به ما انهو مثالون توجه کنید، به ما انهو حاکن توجه کنید، به ما انهو معلولون توجه کنید، به ما انهو مستفیضون توجه کنید. به این لحاظ یعنی اگر به عالم عقل توجه ندارید، اگر به ملکوت توجه ندارید، اگر به خدا توجه ندارید، اقلا به مخلوق های خدا به عنوانی که مخلوق خدا، به عنوانی که مستفیضن، به عنوانی که مثالن، به عنوانی که آیت و حاکیان توجه کنید، نه به عنوان مستقل. اون دنیا زده ها به این موجودات دنیایی به عنوان مستقل توجه میکنن، ارتباطش نمیدن به خدا. اگر ارتباط بدن به خدا که توجه نیکویه، توجه پسندیدهیه. اینی که اینها توجه میکنن به دنیا و غافل میشن از خدا، نشون میده که توجهشون به دنیا نه به عنوان این است که دنیا مثال بالاست، نه به عنوان این که دنیا مستفیض از بالاست، نه به عنوان این که معلول است و حاکی و آیت، به این عناوین نیست، به عنوان دیگه داره ملاحظه میکنه و این عنوان دیگه داره دورشون میکنه از عالم ملکوت. ولی انسانی باشه که به عالم ملکوت دسترسی نداره فعلا، چون هنوز عقل شکوفا نشده، فعلا بیاد سراغ عالم ماده، در عالم ماده خدا رو ملاحظه کنه تا کم کم خدا دستشو بگیره، بهش توفیق بده، عقلش بالفعل بشه، بصیرت شکوفا بشه، بتونه اون عالم حقایق رو ملاحظه کنه. فعلا به این عالم ماده توجه داشته باشه به همین عنوانی که عرض کردیم، تا از این طریق بتونه به حقایق عالم راه پیدا کنه. اگر به حقایق عالم راه پیدا نکرده و به این عالم مثال، به مثال اون حقایقم توجه این چنینی نداشته باشه، این آدم کاملا محرومه، آدم کاملا محرومه. در این که محروم نشه، حالا لااقل که بصیرت نداری، هنوز بصیرتت فعال نشده، بیا عالم ملکوت و عالم ملک رو ملاحظه بکن به این عنوان که معلول عالم ملکوته، مستفیض مثاله. خب حالا جمع کنیم مطلب رو. این مقدمه که الان میخوام بگیم تموم شد، منتها از این مقدمه نتیجه میخوام بگیریم که بعد این مقدمه و نتیجه مجموعا مقدمه میشن برای بحث حج. فعلا مقدمه اون رو بیان کردیم، جمعش کنم. توجه کردید که گفتیم علت و معلولی داریم، مفید و مستفیدی داریم، حقیقت و مثالی داریم، اینا رو الان توضیح دادیم و گفتیم بین اینها ارتباط، بین اینها ارتباط. و به خاطر این ارتباط اگر کسی دستش به اون حقیقت و علت و مفید نرسید و نتونه تو رو با مشاهده عقلی مشاهده کنه، خوب است که به معلول و مستفیض و مثال بپردازه و اون رو با چشم خیال یا چشم ظاهر ملاحظه کنه به عنوان این که معلول است یا مستفیض است یا مثال است، تا از این طریق بالاخره موفق بشود به اون علت و مفید و حقیقت هم توجهی پیدا کنه. خب این مطلب کلی بود که عرض کردیم، توجه کردیم مطلب جمع شد. حالا برای اینکه این از یه مثالی میخوام بزنیم، یعنی ثمره این مقدمه رو با مثالی میخوام بیان کنیم، یا ثمره این مقدمه رو میخوام ذکر کنیم، میگیم که هر جا که روح رفت جا که روح رفت بدن هم باید مشایعت کند، هر جا که روح رفت بدن و قوای بدنی باید مشایعت کند. روح به سمت حقیقت میره، بدن باید او را مشایعت کند به سمت مثال برود. روح به سمت علت میره یا مفید، بدن او را و قوای بدنی او را مشایعت میکنن به سمت معلول و مستفید میرن. پس دوتایی با هم، یعنی انسان دو بعدش با هم داره سیر میکنه. اون بعد عقلش عالم ملکوت ملاحظه میکنه، بعد خیالش که بعد بدنیست این موجودات جهان رو به عنوانی که آیت خدا هستن ملاحظه میکنه. دوتایی با هم فعالیت میکنن، انسان توجهش به خدا بیشتر میشه. اون یکی که قوه نظر و عقل انسانه به عالم ملکوت، این یکی که قوه خیال و بدنیه به عالم ملک، هر دو توجه میکنن و اون حقیقت رو، این مثال رو ملاحظه میکنه و به این ترتیب زودتر به خدا میرسند. پس اینطور شد که به خاطر ارتباطی که بین حقیقت و مثال هست، ما موظف، ما این چنین اتفاق میفته برامون که اگر روحمون به سمت عالم ملکوت رفت، جسممون و جسمانیاتمون به سمت عالم ملک میره و در عالم ملک موجودات رو به عنوان آیت تلقی میکنه. بعد همین رو مثالم براش میزنن، میفرمان مگر نمیبینی که اگر روح تو متوجه عالم ملکوت شد بدنت به لرزه میفته. این نشون میده که بین اون روح تو و بدن تو، بین اون حقیقت تو که روحته و مثال تو که بدنت، ارتباطه. و اگر یکی به سمتی رفت و متأثر شد، اون یکی دیگه متأثر میشه. اون تا تأثر هر کدوم به نحوی، اون متأثر میشه، یعنی روح متأثر میشه به تأثیر شهودی، بدن متأثر میشه به لرزه میفته، اضطراب پیدا میکنه. این خلاصه مطلبی بود که گفتیم، یعنی خلاصه مقدمه که ذکر کردیم با ثمرات همه چیز، که حالا میخوام کل همین مطلب رو مقدمه برای بیان اسرار حج قرار بدیم. مقدمه برای بیان اسرار حج قرار بدیم. دو مرتبه خلاصه نتیجه این مقدمه رو ذکر میکنم کوتاه که بتونیم وارد بحث بشیم. نتیجه اینه که به خاطر ارتباط داشتن ظاهر به باطن، به خاطر ارتباط داشتن مثال به حقیقت، به خاطر ارتباط داشتن مستفیض و مفید، گاهی ما کاری رو که مربوط به مثال انجام میدیم به امید این که آنچه که مربوط به حقیقت انجام بگیره. دقت کنید، عبارت جامعی است که اگر به همین عبارت من توجه کنید مطلب براتون کاملا روشن میشه. گاهی ما کاری رو به خاطر ارتباطی که بین مثال و حقیقته، گاهی ما کاری رو که مربوط به مثال انجام میدیم تا آنچه که مربوط به حقیقت اتفاق بیفته. این مقدمه بود با نتیجه که گفتیم. حالا میخوام در حج ازش استفاده کنیم. در حج از منزلی که مسکونیمونه بیرون میاییم، به کعبه جسمانی که در مکه قرار داره توجه میکنیم تا و میریم تا واصل بشیم. این مربوط به مثاله، یعنی در دنیا در ماده این اتفاق میفته. از منزل بیرون، از منزل مسکونیمون بیرون میاییم و به سمت کعبه جسمانی که در جهان ماده هست سیر میکنیم تا واصل بشیم، به امید این که، توجه کنید، به امید این که از منزل نفسمون بیرون بیاییم و به کعبه مقصود و وجهه کبرا که الله هست برسیم. یعنی اون سیر مثالی رو، اون مسافرتی رو که در عالم ماده انجام میدیم زمینه قرار میدیم برای سیر و مسافرتی که در عالم روحانی باید انجام بشه. پس حج نتیجه اینه که از منزل مسکونی بیرون بیا، مشقت هایی رو که در این سفر هست تحمل بکن تا به کعبه جسمانی برسی. اگر این کار رو کردی میتونی از بیت النفس که بدنه بیرون بیایی و در این بیرون آمدن مشقت های این راه رو تحمل کنی تا به کعبه مقصود که الله تعالی برسی. توجه این چقدر بحث عمیق شد و چقدر جالب توضیح داد که اولا در مقدمه اثبات کرد که از مثال میشه به حقیقت رسید. اگر کسی به حقیقت نرسیده مثال رها نکنه، اگر کسی به حقیقت نرسیده مثال رها نکنه و الا محروم تام میشه. مثال انجام بده تا یه زمانی توفیق پیدا کنه به حقیقت برسه. و این کل مقدمه بود. نتیجه که گرفتیم این بود که در این عالم ماده که مثال عالم حقیقته یه مسافرتی انجام میشه، من بیت القالب الى بیت الله الحرام. بیت القالب، اون بیتی که غالبا ما توش هستیم، مسکونی، بیت مسکونی، از اون مسافرتی انجام میشه به سمت بیت الله الحرام که کعبه جسمانی در زمین، و در بین راه هم مشقت ها تحمل میشه. این علامت بشه و زمینه بشه برای این توفیق که ما از بیت النفس مسافرت رو شروع کنیم به کعبه مقصود که خدا ختم کنیم. بیت نفس رو که بدنه کنار بذاریم، وارد مسافرت بشیم، جاده پرخطر و پردرد سر، تا بالاخره اگر موفق شدیم در این وسط سید مزاحم ها و خطرها نشدیم، بتونیم به وجهه کبرا و کعبه مقصود که الله تعالی است برسیم. این خلاصه بیان هست. فرصه تکمه هم داره، بعدا نخواهم کرد. تو این مباحثی که الان داریم سنگین ترین مبحث مبحث حج بود که الان توضیح داره انشاءالله روشن شده. با این مطالب که گفتم ارتباطات عبارت هم روشن شد، دیگه احتیاجی به توضیح دادن نیست. ولی خب وقتی رسیدیم عرض میکنم که اینجا مطلب قطع میشه، مثال شروع میشه، دو مطلب حج شروع میشه و امثال داره. و اما الحج، و اما الحج فقط علمت ان لکل علت مع معلولها، و به تعبیر دیگر و لکل مفیز مع المستفیز ان مناسبتون، مناسبتن اسم این است. ان لکل علت مع معلولها، و یعنی و به تعبیر دیگر، و به تعبیر دیگر لکل مفیز مع المستفیز ان مناسبتی تام، که همین مناسبت عامل می شود. این تیکه دقت کنید، این باید این تیکه اینجا اضافه بشه، که همین مناسبت باعث می شود که این علت به معلول افاضه کند و اون معلول از این علت استفاضه کند. لذا چون مناسبت عامل این مطلبه، لذا فتأکید المناسبه بینهما یوجب تأکید علاقت الافاضه و الاستفاضه. چون مناسبت منشأ افاضه و استفاده است، لذا تأکید مناسبت بین اون علت و معلول یا به تعبیری دیگر بین مفید و مستفید موجب تأکید علاقه افاضه و استفاده میشه. یعنی اگر هر چقدر این مناسبت قوی تر باشه، افاضه بیشتر، استفاده بیشتر باشه. این مطلب روشن شد. وقد علمت، فقد علمت ان لکل علت تا آخر، و علمت ان لکل حقیقت عقلیت فی هذا العالم مثالا جسمانیه. فی هذا العالم متعلق به حقیقت عقلیت میتونه نباشه، نمیتونه هم باشه، هر دسته باشه. لکل حقیقت عقلیت که در این عالم است، عالم یعنی عالم خلقت، نه عالم یعنی عالم ماده، هر حقیقت عقلی که در این عالم خلقت هست مثال جسمانی در عالم ماده هست. یا لکل حقیقت عقلیت تمام فی هذا العالم مثالا جسمانی، یعنی برای هر حقیقت عقلی در این عالم ماده مثال جسمانی. دو جور معنا کردم، یکی فی هذا العالم رو مرتبط گرفتم به حقیقت عقلی که اون وقت فی هذا العالم شد عالم خلقت، یکی فی هذا العالم مرتبط کردن به وعد خودش، که هذا العالم شد عالم ماده به جوره وارد معنی شد. لکل حقیقت عقلیت که در عالم خلقت هست مثال جسمانی در عالم ماده هست. یه معنی دیگه، لکل حقیقت عقلیه، هر حقیقت عقلی در این عالم ماده مثال جسمانی داره. حدش درسته. اگر این رو ما بخوایم تعمیم بدیم، در خودمونم هست، از جدم در عالم صغیرم هست، هر حقیقت عقلی در ما مثال جسمانی در ما داره. و من قصره، یا و من قصره، هر دوش درسته. طرفهو، طرف نه، طرفهو انموشا یا طرفهو، اگر قصره بخونید طرفهو، اگر قصره بخونید طرفهو. ان مشاهدت العقلیات یجب علیه الوقوف علی امثلتها لالا یکون محرومن عن السباب بالکلیه مسلمن عن الخطاب. قصره یعنی نگه دارد یا کوتاه کند، قصره یعنی کوتاه شود، طرف یعنی نگاه. نگاه هم مطلقه، نگاه عقلی میتونه باشه، نگاه حسی هم میتونه باشه. اینجا در اینجا طرف و نگاه به معنای نگاه عقلی آمده، چون پشتش گفتن مشاهده در عقلیات. کسی که نگه دارد نگاهش رو از مشاهده عقلیات، یا کسی که کوتاه کند نگاهش رو از مشاهده عقلیات، یا کسی که کوتاه شود، این آخری اصلا بهتره، کسی که کوتاه شود نگاهش از مشاهده عقلیات، یجب علیه الوقوف علی امثلتها، واجب است بر چنین شخصی که روی بیاورد و ملازم شود با امثله اون عقلیات، یعنی نمونه های عقلیات، که اگر به عقلیات توفیق پیدا نشد لااقل به امثله عقلیات توفیق پیدا کنه. لالا یکون محرومن عن الثواب بالکلیه، تا از ثواب به طور کامل محروم نشه. حالا اگر ثواب مشاهده عقلیات پیدا نکرده لااقل ثواب مشاهده امثله عقلیات پیدا کنه. و لالا یکون مسلمن عن الخطاب، مسلمن یعنی دست شسته کنار کشیده عن الخطاب، این اصلا خطاب به اون تعلق نگیره، خطاب این که مثلا به سمت ما بیا، به سمت خطاب کمال، به سمت کمال آمدن خطاب میشه به هر انسانی که به سمت کمال بیا. اگر این مشاهده عقلی نمی کنه، امثله این عقلیات رو هم مشاهده نمی کنه، کاملا دست شسته از این خطاب و کنار کشیده از این خطابه، گویا خطاب به او توجه نداره، گویا خطابی که میگه بندگان من به سمت کمال بیایید اصلا به او توجه پیدا نشد. برای اینکه این خطاب به او توجه کنه، حالا که هنوز نرسیده به درجه عقلی و نمیتونه مشاهده کنه عقلیات رو، خوبه که به امثله عقلیات رو بیاره و ملازم امثله عقلیات بشه تا خدا دستش رو بگیره، توفیقش بده که به حقایق برسه. خب این مقدمه بود که تموم شد. حالا از این مقدمه نتیجه میگیره، نه در بحث حج، هنوز مقدمه حج تموم نشده، این مقدمه یه بحثی بود، ازش میخواد نتیجه بگیره. فکما وجب علی الروح التمسک به حضرت القدس الحقیقی وجبه، یعنی کذالک وجبه، این عدل وجبه ایست که پشت کما ذکرده، لذا قبل از این وجبه دوم کذالکو میاریم. فکما وجبه علی الروح التمسک به حضرت القدس الحقیقی کذالک وجبه علی الهیکل و قواه و مشایعت الروح تمثیلا و حکایتا. حالا که در این مقدمه گفتیم هر جا که حقیقت رفت باید مثال هم بره، این دو تا با هم مناسبت دارن، مرتبطن، این نتیجه رو میگیریم که اگر هر چیزی که بر حقیقت واجب شد بر مثال هم واجب میشه، این نتیجه رو میگیریم که اگر بر روح واجب شد که به حضرت قدس توجه کنه، بر بدن هم واجب است که او را مشایعت کنه، بدن و قوای بدنی مشایعت کنه، او به سمت عالم ملکوت و عالم قدس توجه میکنه، این به سمت مثال عالم ملکوت و مثال عالم قدس که همین دنیاست باید توجه کنه، اون با عقلش به سمت عالم ملکوت توجه میکنه، این با قوه خیالش و حواسش باید توجه به عالم مثال پیدا، به عالم ماده پیدا کنه. و هر دو رو کنار هم بزنه تا به ترقی کامل برسه، یعنی هم با عقلش مشاهده کند عالم ملکوت رو، هم با حسش مشاهده کند آیات رو، تا به این ترتیب زودتر به خدا برسه. تکما این که واجب است بر روح که تمسک کند به حضرت قدس حقیقی که الله تعالی و پایین تر از او عالم ملکوته، همچنین واجب است بر هیکل یعنی بدن و قوای این هیکل یعنی قوای این بدن که مشایعت کند روح را به عنوان تمثیل و حکایت، یعنی ادای روح رو در بیاره، مشایعتش کنه، دنبالش بره، منتها در حدی که برد داره. اون روح میتونه بره سراغ عالم ملکوت، این نمیتونه بره سراغ عالم ملکوت، امثله عالم ملکوت رو ملاحظه کنه. این بدن و قوای بدنی نمیتونه به سمت عالم ملکوت بره، ولی به سمت امثله عالم ملکوت چه میتونه بره؟ اون از امثله عالم ملکوت رو ملاحظه کنه. اولا ترا دنباله مقدمه ها، هنوز دنباله بحثیم. اولا ترا برای تأکید این مطلب و تأیید این مطلب که اگر روح به سمتی رفت بدن هم باید به اون سمت بره، داره مثال میزنه که اگر شما در یه امر قدسی فکر کردید، ببینید روح بدنتون مرتعش شد، معلوم میشه که روح به سمتی رفته، بدن هم به یه جوری تأثیر خودش رو ابراز کرده. اولا ترا که کسی که متفکر است فی امر قدسی، لا یخلو بدنش از حرکات و حیات مناسبه، یه حرکات مناسب خود بدن ها، لفتبات ظاهر بالباطن، چون ظاهر با باطن مرتبطه. هم مقدمه ما همینه میگفت، حقیقت با مثال مرتبطه، ظاهر با باطن، مثال با حقیقت مرتبطه، مستفید و مفید همینا با هم مرتبطه. این ارتباط باعث میشه که اگر اون روح به سمتی رفت، بدن هم به یه صورت به سمت مناسب خودش بره. تمام شد، مقدمه بحث ما تمام شد. از توجه شروع به بحث حجه، یعنی ذل مقدمه، تا اینجا هر چی گفتیم مقدمه بود، حالا میخوام وارد ذل مقدمه بشیم، یعنی از اینجا میخوام بحث حج رو مطرح کنیم با استمداد از این مقدمه که گفتیم. فتوجه من بیت القالب الى بیت الله، آخر خط بعدی رو توجه کنید، مما یعد روح لتوجه من بیت النفس الى شعبت المخصوم. تمام بحث رو همین تیکه چرا خوندم، تمام بحث. فتوجه من بیت القالب الى بیت الله مما یعد روح لتوجه من بیت النفس الى شعبت المخصوم. توجه از بیت القالب که همین بیت مسکونی ما در زمینه، الى بیت الله که این مکه‌ای است که در عالم ماده موجوده، آماده می کند روح را برای اون توجه ملکوتی، لتوجه من بیت نفس الى شبت المخصود، که از بیت نفس که بدن بیرون بیاد به سمت شبت المخصود که خدا را بیافته. که این حد که مسافرت در عالم ماده است، زمینه میشه برای حج دیگر که مسافرت در عالم معنا. اینو میخواد بگه، حج رو خدا جعل کرده تا شما در این مسافرت عالم ماده زمینه رو فراهم کنید برای مسافرت عالم معنا. یعنی به مثال بپردازید تا به حقیقت برسید. سعی کنید که اگر به حقیقت هنوز نرسیدید از مثال دست نشویید و الا محروم تام میشید. همینا تو مقدمه گفته شده، و الا محروم تام میشید. برای اینکه محروم نشید، این آنچه که در عالم مثال انجام بدید تا توفیق یارتون بشه، آنچه که در عالم معناست نصیبتون بشه. فتوجه من بیت القالب، چون بیت مسکونی خودمونه، الى بیت الله. خب این توجه معمولی نیست، مسافرت میخواد، مسافرت هایی در مسافرت که میخوام بکنیم محرومیت ها هست، محرمات احرام همه باید رعایت بشه، اینا بالاخره مشکلاتی است که سر راه مونه. ول احرام و فی سبیل توجه، فتوجه من بیت الغالب الى بیت الله، ول احرام در سبیل این توجه، یعنی در راهی که میخوام متوجه بشیم من بیت الغالب الى بیت الله یا در سبیل بیت الله، احرام از ملاذ لذت دهنده ها و شهوات حیوانیه که عبارت از نساء و طیب و غیر ذالکن، ما احرام ببندیم و محروم کنیم خودمون رو از اینا به نیت خالصه. به نیت خالصه متعلق به احرامه، یعنی خودمون رو محروم کنیم در راه رسیدن به بیت الله از تمام این شهوات حیوانیه، اونم محروم کنیم، نه برای اینکه دیگران ما رو تعریف کنن، بلکه به نیت خالصه. این توجه و این احرام از چیزهایی است که آماده می کند روح انسان را برای اینکه متوجه شود من بیت نفس الی کعبه المقصود، از بیت نفس که بدنه ببره بیرون بیاد و به سمت کعبه مقصود و به چه کبرا که اله الله تعالی را بیفته. کعبه مقصود روشنه، در اون اشتاق قبلی کعبه مقصود رو بسید بهشت گرفتیم، یا بهشت روحانی یا بهشت جسمانی، که بهشت روحانی هم خدا بود دیگه، بهشت روحانی عالم ملکوت بالاخره خدا بود، لقاء خدا بود، رضوان الله بود، بهشت معنوی بود. اینجا هم کعبه مقصود رو بسید خدا میگه، یعنی همون لقاء الله، یعنی همون فناء فی الله. رچه کبرا هم که قبلا معنا کردن، رچه کبرا یعنی بزرگترین چیزی که مورد توجه انسانه، همون خدا. خب چطوری ما توجه کنیم من بیت نفس الی کعبه المقصود؟ به تجرد، به تجرد باش، بای سببیت متعلق به توجهه، یعنی این توجه کردن به سبب تجرد از قوای بدن و ملاذ دنیایی بدن است. ملاذ دنیایی این قواست. به دو چیز ما میتونیم موفق بشیم که من بیت نفس الی کعبه المقصود توجه پیدا کنیم، به دو چیز. یک، به تجرد ان قوه البدنه و ملاذ دنیاویه. دو، و توف له و نسک انده. این غلطه، و نسک انده. به این دو چیز ما میتونیم از بیت نفس بیرون بیام به کعبه المقصود برسیم. یکی این که از قوای بدن و ملاذ دنیای این قوا بیرون بیام، آلودگی های این قوا رو بذاریم کنار، متنزه بشیم از آلودگی ها. دوم، و توف له، ضمیر لهو و ضمیر اندهو به کعبه المقصود و وجهه الکبرا برمیگرده که منظور خداست، به جز ضمیر مذکر آورده. طوف کنیم له، یعنی طواف کنیم دور خدا، و نسک انده، عبادت در مقابل او انجام بدیم. تشبهن بالاشخاص العالیه و الاجرام الکریمه. چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه متشبه شویم به اشخاص عالیه، یعنی عقول و یا نفوس. اشخاص عالیه هم میتونن عقول عالیه باشن، عقول فعاله باشن، هم نفوس فلکیه. ول اجرام الکریمه یعنی اجرام فلکیه، که اینا همشون دارن طواف میکنن، یعنی این جرم فلکی داره دور میزنه، دور میزنه. چرا؟ برای اینکه یه نوع عبادته، عبادت همه موجودات دارن خدا رو عبادت میکنن، اون عبادتش اینه که حرکت کنن، خدا بهش دستور داده حرکت کن، داره اطاعت میکنه، پس اونم داره عبادت میکنه، بقیه هم داره عبادت میکنه. بنابراین همه موجودات در حال عبادتن، همه موجودات در حال طواف للهن. انسانم تشبهن به این اشخاص عالیه و اجرام کریمه باید این طواف و نسک رو داشته باشه تا بتونه من بیت نفس الی کعبه المقصود خارج بشه. تشبهن به الاشخاص العالیه که عبارت از عقول و نفوسن، و الاجرام الکریمه که اجرام در فی حرکات شوقیت دوریه، در حرکات شوقی دورانی که از این اجرام کریمه صادر میشه. ما میخوایم در این حرکات شوقی دوری شبیه اونا بشیم، منتها اونا حرکات دوریشون عبادته، ما عبادتمون به یه صورت دیگه است. اونا عبادتشون به صورت حرکات شوقی دوریست، ما عبادتمون به یه صورت دیگه است. اما حرکات برای جلسه‌های